ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
دوستان عزیز، به دومین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رسیده ایم. متشکریم از دوستانی که تا اینجا با ما بودند و خوش آمد به شنوندگان عزیزی که تازه به ما پیوستند. برنامه را با مطلبی مرتبط با ایران پی می‌گیریم. سرمایه گذاری در ایران عنوان کنفرانسی پس در لندن که در روزهای چهارشنبه 24 امروز و پنجشنبه 25 اکتبر برگزار می شود. در این کنفرانس نمایندگان دولت ایران و همچنین بازرگانانی از ایران و انگلستان و سایر کشورهای اروپا و همچنین آمریکا شرکت دارند. شهران طبری که در این کنفرانس حضور دارند درباره آن گزارش می دهند.
کنفرانس دو روزه سرمایه‌گذاری در ایران را بن برادشو معاون پارلمانی وزارت خارجه بریتانیا گشود و با خوشامد به هیئت عالی رتبه‌ای که از ایران به کنفرانس آمده‌اند و شرکت کنندگان به بهبود روابط ایران با بریتانیا و کوشش مداوم دو کشور در این راه اشاره کرد. او گفت روابط ایران و بریتانیا پس از روی کار آمدن دولت تونی بلر در بریتانیا و دولت محمد خاتمی در ایران به سرعت به گرمی و نزدیکی گراییده است و سفر جک استرو وزیر خارجه بریتانیا مهر تایید این بهبود روابط است که راه را برای بازرگانی و سرمایه گذاری خارجی در ایران بیش از هر موقع دیگر گشوده است. سپس آقای مرتضی سرمدی سفیر ایران در بریتانیا به شرکت کنندگان خوش آمد گفت و او نیز به اهمیت بهبود رابطه دو کشور و تأثیر آن در بازرگانی و اقتصاد ایران اشاره کرد. همچنین لورد تمپل موریس مدیر کل اتاق بازرگانی ایران در بریتانیا و سر دیوید رایت مدیر کل تجارت بین المللی بریتانیا سخنانی در خوش آمد به کنفرانس و حاضران ایراد کردند. سخنرانی اول کنفرانس را دکتر سید محمد حسین عادلی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران ایراد کرد. عنوان صحبت او ریسک و امکانات تحلیلی از فضای سیاسی و اقتصادی ایران بود. او فضای فعلی ایران را فضای اصلاحات و خواست به اصلاحات خواند و شرایط ایران را برای سرمایه گذاری خارجی و برقراری روابط بازرگانی مساعد و مناسب توضیح داد. در مورد روابط ایران و ایالات متحده آمریکا، دکتر عادلی گفت بازسازی افغانستان بیش از هر موقع بر ضرورت همکاری بین ایران و آمریکا تاکید می‌گذارد. از دیگر سخنرانان نشست صبح کنفرانس سرمایه‌گذاری در ایران، پیتر هانس کیلباخ، نماینده ارشد اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا در اروپا بود. او به ضرورت برقراری رابطه ایران با ایالات متحده آمریکا تاکید کرد و گفت اتاق بازرگانی آمریکا تمام تلاش خود را برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به کار می‌برد. او همچنین گفت به زودی هیئت عالی رتبه‌ای از ایران به اتاق بازرگانی آمریکا دعوت می‌شوند تا درباره راه‌های برقراری رابطه بازرگانی و همکاری بین دو کشور گفتگو کنند. از دیگر سخنرانان ایرانی در جلسه صبح چهارشنبه کنفرانس، پروفسور محمد جواد آسمی‌پور از دانشگاه نفت تهران، دکتر جعفر مجرد معاون بانک مرکزی، دکتر اکبر سمیعی مشاور وزارت اقتصاد، سید احمد مرتضوی مدیر کل سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد و پروفسور بایزید مردوخی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه بودند.
گزارشی بود از کنفرانس سرمایه گذاری در ایران، کنفرانسی که در لندن تشکیل شده است. در زمینه اقتصاد، محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیروز سه‌شنبه در گزارشی به مجلس شورای اسلامی از کارنامه نخستین سال اجرای برنامه 5 سالی سوم کشور سخن گفت. در گفتار اقتصادی امروز، فریدون خاوند نگاهی دارد به مهمترین نکات این گزارش.
این نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که رئیس دستگاه اجرایی خود را موظف می‌بیند کارنامه سال به سال برنامه‌های 5 ساله توسعه را به دستگاه مقننه ارائه دهد. این وظیفه بر حسب ماده 198 قانون برنامه 5 ساله سوم بر عهده رئیس جمهوری قرار گرفته. برنامه‌ای که در پایان سال گذشته خورشیدی 1379 نخستین سال اجرای خود را پشت سر گذاشت و دیروز سه‌شنبه رئیس جمهوری از عملکرد آن سخن گفت. یک سال نخست برنامه پنج ساله سوم یک سره زیر سایه سخاوت بازار نفت سپری شد و اگر این سخاوت نمی بود کارنامه چندان قابل دفاعی بر جای نمی ماند. به گزارش دیروز رئیس جمهوری نگاهی بیندازیم. شاخصی که بیش از همه جلب توجه می کند تولید ناخالص داخلی است که رشد آن بر پایه همین گزارش و در تایید آنچه پیش از این از سوی منابع رسمی کشور اعلام شده بود به 5.9% رسید، حدود 1.4% بیش از هدف برنامه برای سال 1379. مسئله در آنجاست که این نرخ رشد تقریبا تمام و کمال حاصل جادوی طلای سیاه است که به ایران امکان داد در سال اول برنامه 20 میلیارد و 500 میلیون دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت داشته باشد، 9 میلیارد دلار بیش از آنچه در برنامه پیش بینی شده بود. به بیان دیگر نرخ رشد ایران در سال اول برنامه تماما برونزاست و چون از فعل و انفعالات درونی اقتصاد ایران سرچشمه نگرفته برنامه اول را در زمینه دستیابی به مهمترین هدف استراتژیک توسعه کشور یعنی ایجاد فرصت‌های شغلی با ناکامی روبرو کرده است. بر اساس پیشبینی تدوین کنندگان برنامه سوم قرار بود اقتصاد ایران با ایجاد 766 هزار فرصت تازه شغلی در سال نرخ بیکاری را در سطح آغاز برنامه ثابت نگه دارد. محمد خاتمی در گزارش دیروز خود گفت که سال گذشته تنها 400 هزار فرصت تازه شغلی به وجود آمده و برای 42% از نیروی جدیدی که وارد بازار کار شد امکان فعالیت به وجود نیامد. به گفته یه رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه سال جاری نرخ بیکاری به 13.8% افزایش یافت، حالان که مرکز آمار ایران هفته گذشته همین شاخص را در اردیبهشت ماه 14.3% گزارش داد. این ناهماهنگی میان دو مرجع رسمی درباره یک شاخص کلیدی آن هم در روز رسمی آمار اول آبان ماه مسلماً به کم شدن ابهام‌های آماری کشور کمکی نمی‌کند. برنامه سوم نرخ تورم را در سال اول حدود 20% پیش بینی کرده بود و بر این اساس دستیابی به نرخ تورم 12% در 1379 یک موفقیت برای دولت خاتمی به شمار می رود. با این همه اوجگیری 29% نقدینگی که در گزارش رئیس جمهوری بر آن تأکید شده یک نقطه ضعف جدی در عملکرد دولت است و نگرانی از تنش‌های آتی تورمی را افزایش می دهد. در ورای این شاخص ها سال نخست برنامه سوم در عرصه اصلاحات ساختاری دستاورد چندانی نداشت، به ویژه در عرصه خصوصی سازی، و محمد خاتمی نیز در گزارش دیروز خود ناکامی دولت را در این زمینه تلویحاً پذیرفت.
محمد خاتمی گزارش مربوط به نخستین سال اجرای برنامه پنج سالی سوم کشور را به مجلس ارائه داد. بررسی اقتصادی روز بود از فریدون خاون.
از 28 اکتبر 6 آبان ماه برنامه های رادیو آزادی روی طول موج های زمستانی هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410 و 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
معاون سیاسی وزیر کشور ایران مرتضی مبلغ اعلام کرده است که از 169 نفر افراد تایید صلاحیت شده برای شرکت در انتخابات میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی در استان گلستان، هیئت نظارت شورای نگهبان صلاحیت 69 نفر را رد کرده است که همگی از یک گرایش سیاسی هستند. همکارمان فریدون زرنگار در گفتگویی با محمد حسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی در تهران، به بررسی علل رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی استان گلستان پرداخت است. یادآوری می‌کنم که بعد از کشته شدن 7 نماینده استان گلستان در یک سانحه هوایی در 27 اردیبهشت ماه گذشته، قرار است انتخابات میان دوره‌ای این استان روز جمعه 9 آذر ماه برگزار شود.
آقای سازگارا، به گفته رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، از 169 نفر نامزدهای کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی برای استان گلستان، هیئت نظارت شورای نگهبان صلاحیت 69 نفر را رد کرده. آیا با توجه به انتخابات پیشین، رد صلاحیت حدود یک سوم از نامزدها امر غیر منتظره است یا اینکه در چارچوب سیاست کلی شورای نگهبان می گنجه؟
داستان قدیمی است، یعنی شاید الان چند ساله که ما در هر انتخابات، چه اصلی و چه میان دوره‌ای، شاهد این قبیل رد صلاحیت ها هستیم. به لحاظ قانونی شورای نگهبان متکی به قانون نظارت استصوابی هستش و به موجب این قانون اختیار داره که صلاحیت ها رو استصواباً هم رد بکنه، نه فقط در تطبیق به موارد مندرج در قانون، بلکه حتی با تشخیص اینکه صلاحیت رو کاندیدایی داره یا نداره میتواند که اقدام به رد صلاحیت بکنه. و همیشه هم این محل اعتراض واقع شده، به خصوص اینکه جناح‌های سیاسی اعلام اعتراض می کنند و بسیاری مواقع مطرح می کنند که این بر اساس گرایشات و خطکشی های سیاسی بوده.
به گفته رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، کسانی که رد صلاحیت شده اند بیشتر از یک طیف و گرایش خاص سیاسی هستند، به استناد این بند که التزامشون به قانون اساسی و ولایت فقیه احراز نشده رد صلاحیت شدند. آیا جزئیات این استدلال شورای نگهبان اصولا منتشر شده یا میشه؟
هنوز که منتشر نشده. شورای نگهبان قبلا هم در موارد مشابه اعلام کرده که ضرورتی نمیبینه که اعلام بکنه دلایل صد رد صلاحیت رو، مگر اینکه کاندیدایی کتبا درخواست بکنه، اعتراض بده و به او جواب خواهند. البته تجربه خود من در انتخابات ریاست جمهوری این بود که وقتی کتبا هم اعتراض نوشتم هیچ پاسخی دریافت نکردم.
با در نظر گرفتن اینکه در حال هیئت‌های اجرایی همیشه صلاحیت شما رو زیادی رو تایید می‌کنن و این تایید شدگان صلاحیتشون بعداً در هیئت نظارت شورای نگهبان رد میشه یا بخشی از اینها، حوزه‌های اجرایی و اختیارات این دو هیئت نظارت چی هستن؟
هیئت‌های اجرایی که وابسته به وزارت کشور و زیر نظر فرمانداران هستند، حتی اکثر کاری که می کنند شرایط عمومی داوطلب رو با قانون تطبیق می دن، مثل سن، عدم سوء پیشینه، میزان تحصیلات و امثال اینها، و وارد محتوای گرایش یا جایگاه کاندیدا به هیچ عنوان سعی می کنند که نشن. اما هیئت‌های نظارت وابسته به شورای محترم نگهبان، چون به خصوص همین بندی که شما هم فرمودید، مسئله التزام به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه و امثال اینها رو مورد مداقه قرار میدن، طبیعی است که دست گشاده تری دارند برای رد صلاحیت، به خصوص این که بحث چون گاهی به التزام عملی کشیده میشه، مبحث التزام عملی میتونه خیلی کشدار باشه و خیلی محل تعویل و تفسیر باشه.
نظرات محمد حسن سازگاران، تحلیلگر سیاسی در تهران بود، راجع به علل رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی استان گلستان برای انتخابات میاندوره مجلس. برنامه را با مسائل مربوط به رویدادهای افغانستان ادامه می دهیم. در حالی که جنگ در افغانستان و تلاش برای دستگیری اسامه بن لادن و از بین بردن سازمان تروریستی القاعده همچنان ادامه دارد، در آمریکا، انگلستان و بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی مخالفت با جنگ و بمبارانهایی که منجر به مرگ افراد غیر نظامی می شود توجه بسیاری را به خود مشغول کرده است. سازمانهای دفاع از حقوق بشر هم به صداهای معترض به شیوه جنگ پیوستند و علاوه بر موارد طرح شده، نقض قوانین را نیز مطرح می کنند. بدینسان نظرات موافق و مخالف با جنگ به یکی از بحث‌های روز بدل شده است. شهران طبری گزارشی دارند از جوانب گوناگون این بحث و در ضمن آن با پل مارزلن، نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر، گفتگوی دارد.
دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل در کنار انتقاد و اعتراض به نحوه جنگ در افغانستان و وضع قوانین ضد تروریستی در ایالات متحده آمریکا به شیوه های دیگر نقض حقوق بشر در کشورهای گوناگونی از ایالات متحده آمریکا گرفته تا کشورهای مسلمانی چون نیجریه و بقیه اعتراض کردند. دیدبان حقوق بشر حکم یک دادگاه شرع را در شمال نیجریه محکوم کرد. این دادگاه زنی را به اتهام داشتن رابطه جنسی پیش از ازدواج محکوم به اعدام به وسیله سنگسار کرده است. دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل همچنین به حکم اعدام مجرمی در آمریکا که هنگام ارتکاب جرم فقط 17 سال داشت و در نتیجه زیر سن قانونی بود اعتراض کردند. این سازمان ها که در اصل مخالف مجازات اعدام هستند، با حکم اعدام برای ارتکاب به جنایت در سن پیش از سن قانونی به شدت مبارزه می کنند. سازمان عفو بین الملل می گوید فقط 3 کشور در سراسر جهان حکم اعدام برای مجرمان زیر سن قانونی صادر کردند: ایالات متحده آمریکا، ایران و جمهوری کنگو. مبارزه این دو سازمان حقوق بشر علاوه بر موارد همیشگی، این روزها بر مسائل مربوط به جنگ و تروریسم نیز متمرکز است. دیدبان حقوق بشر در نامه‌ای به رهبران کنگره آمریکا از قانون ضد تروریسم اخیر در این کشور انتقاد کرده خواهان تغییر آن شده است. این قانون به دادستان کل قدرت بی‌سابقه‌ای می‌دهد که بتواند دستور جلب هر کس را که شهروند ایالات متحده آمریکا نیست و به او ظن فعالیت‌های تروریستی می‌رود صادر کند. این سازمان می‌گوید اختیارات وسیعی که این قانون به دادستان کل می‌دهد و ابهاماتی که در آن هست موجب می‌شود که راه را برای سوء استفاده از این قانون و نقض آزادی باز کند. همین استدلال موضوعی است که در بریتانیا نیز در بین مردم و محافل سیاسی به شدت مورد بحث و گفتگوست. یکی از سوالهایی که در این شرایط مبارزه با تروریسم و جنگ با آن مطرح است، آن است که آیا امنیت جانی شهروندان مهمترین مسئله است یا آزادی‌هایی که جوامع ضد ترور بالاترین اهمیت را به آن می‌دهند؟ سوالی که از طرف رادیو آزادی با پول مارزبن، نماینده ضد جنگ مجلس عوام بریتانیا مطرح می‌کنم و می‌پرسم شما معتقدید نباید آزادی را فدای امنیت کنیم، اما بسیاری در پاسخ می‌گویند تهدید به امنیت جانی ما تهدید به آزادی ماست.
You see, the trouble is that people have said that we are going to war in the name of democracy, and I and other British MPs have started to query the fact that we don't have a particularly a dynamic.
راستش مشکل این است که آنها میگویند ما به نام دموکراسی به این جنگ رفته ایم، اما من و یک نماینده دیگر مجلس این سوال را مطرح کرده ایم که ما در این شرایط پویایی لازم یک دموکراسی پارلمانی را نداشته ایم. نخست وزیر بریتانیا بر اساس عرف سیاسی ما بدون گرفتن رأی مجلس تصمیم به شرکت در جنگ گرفت. چون ما قانون اساسی مکتوب نداریم، ولی قانون عرفی غیر مکتوب ما به او اجازه این تصمیم گیری را می دهد. بنابراین من فکر می کنم این حرف که امنیت ما برای حفظ آزادی ما مهم است حرف همه نیست و ما راه درازی برای اثبات آن در پیش داریم. من فکر نمی کنم این قوانین ضد تروریستی که صحبتش را می کنند در خطر تروریسم تغییری بدهد. ما باید به درک ریشه های تروریسم بپردازیم و به مداوای آن برویم. ما باید قبول کنیم که همیشه کسانی هستند که ممکن است دست به اقدام های تروریستی جنون‌آسا بزنند. اما اگر ریشه تروریسم که همان فقر و سرکوب حقوق اجتماعی است خشکانده نشود، این تروریست ها از حمایت مردم برخوردار می شوند. به همین خاطر ما باید در این حالی که به مردم کشورهای مانند افغانستان کمک می‌کنیم به آنها امکان دهیم حکومت خود را خودشان انتخاب کنند. با پول مارزدن که بسیاری او را یک ایدئالیست می‌خوانند می‌گویم خیلی ها معتقدند صداهای ضد جنگ مانند صدای خود شما و دوستانتان به تروریست‌ها حمایت و جرأت می‌بخشد و شما را به کسانی تشبیه می‌کنند که همین سیاست ضد جنگ و دلجویی را در مقابل آلمان نازی و هیتلر دنبال کردند. شما این حرف را قبول دارید؟
No, of course not, because what I and some others other MPs are saying in Britain is that we should be cautioning against the bombing which is now killing hundreds of people in Afghanistan, and obviously we should be focused on the humanitarian effort to get food convoys through.
نه، به هیچ وجه قبول ندارم. آنچه من و برخی نمایندگان دیگر در بریتانیا میگوییم آن است که ما در بمباران افغانستان که منجر به کشته شدن صدها نفر شده راه احتیاط باید در پیش گیریم و قطعاً باید بر تلاش‌های کمک رسانی و بشر دوستانه تمرکز کنیم و سعی کنیم کاروان غذا و کمک به افغانستان برسانیم. من فکر نمی‌کنم با گفتن این حرف‌ها و اینکه خواهان رأی‌گیری در مجلس بر سر جنگ هستیم از تروریست‌ها دلجویی کرده ایم. درست برعکس، ما خواهان آن هستیم که این تروریست‌ها هر چه زودتر به عدالت سپرده شوند. اما مشکل آن است که در حال حاضر هیچ دادگاه بین المللی رسیدگی به این جنایات نیست که بتواند آنها را محاکمه کند. از پول مارزن میپرسم خود شما و چندین نفر دیگر در بریتانیا خواهان تشکیل یک دادگاه بین المللی با شرکت چند قاضی مسلمان شده اید. اما بسیاری میگویند دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات وجود دارد، اما طالبان حاضر به تحویل اسامه بن لادن نشدند و به این ترتیب راهی جز مقابله در صحنه نبرد باقی نماند.
Well, that's where I think we need to go to the United Nations. First of all, the court has to be set up. I mean, we're having a hypothetical discussion about this, but we have an international criminal tribunal set up for those responsible in the former Yugoslavia for war crimes.
من فکر می‌کنم در این مورد دادگاه مشخصی وجود ندارد. ما لازم است اول به سازمان ملل برویم و دادگاه را تشکیل بدهیم. این حرف که دادگاه وجود دارد یک بحث فرضی است. ما دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده کسانی که در یوگسلاوی سابق دست به جنایت زدند داریم. همینطور برای کسانی که در رواندا به جنایات بشری دست زدند. به همین ترتیب هم باید برای تروریست هایی چون بن لادن و اعضای القاعده دادگاهی داشته باشیم که سازمان ملل آن را تشکیل دهد. به علاوه برای دست زدن به حمله نظامی احتیاج به قطعنامه سازمان ملل داریم. من میفهمم که در شرایط بحرانی انجام تمام این کارها دشوار است، اما باید دست کم هدف را بر آن مبنا گذاشت، وگرنه بسیاری از اصول دموکراسی و آزادی نقض می شود. من فکر می کنم وقتی در عوض دادگاه سیاست مداران تصمیم بگیرند که چه کسی گناهکار است و چه کسی نیست، آنگاه باید جای نگرانی باشد.
گزارشی بود از شهران طبری و گفتگو با پل مارزدن، نماینده مجلس عوام بریتانیا، در مورد اعتراضاتی که نسبت به حملات آمریکا به افغانستان می شود. و اما روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره امروز خود مقاله‌ای درباره ناآگاهی و بی‌اعتنایی آمریکا نسبت به بقیه جهان و به ویژه آسیا دارد. این مقاله را یک کارشناس امور آسیای جنوب شرقی نوشته است و نازی عظیما از آن گزارشی دارد.
جان براندن، کارشناس مسائل آسیای جنوب شرقی و معاون بنیاد آسیا در واشنگتن است. او در مقاله‌ای که امروز در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون با عنوان آمریکایی‌ها باید به جبران جهل خود در مورد آسیا برایند به چاپ رسانده، با اشاره به اینکه وقتی ژاپن در سال 1941 به هاوایی حمله کرد، شمار اندکی از آمریکایی‌ها می‌توانستند جای پرل هاربر را بر نقشه آمریکا نشان دهند، می‌نویسد: اندکی پس از این حمله، فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، وقتی که می‌خواست در سخنرانی رادیویی خود اهمیت شکست فاشیسم در اروپا و آسیا را برای مردم آمریکا تشریح کند، از آنها خواست یک نقشه جهان در دست داشته باشند. به نوشته جان براندن، در حالی که حضور آمریکا در چهار گوشه جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی به شدت محسوس است، اما آمریکایی‌ها نسبت به این برتری جهانی خود و به روابط خارجی به اندازه دوران پیش از بمباران پرل هاربر بی‌اعتنا و بی‌توجه هستند. جهانیان این بی‌اعتنایی را حس می‌کنند و آن را بر نخوت و کبر آمریکا حمل می‌کنند و سخت از آن آزرده خاطرند. نویسنده می‌افزاید: اما اکنون که حمله به برج‌های مرکز تجارت جهانی و پنتاگون توجه آمریکا را به خود جلب کرده است، آمریکایی‌ها دیگر نمی‌توانند نسبت به جهان و به تصور جهان درباره خود بی‌اعتنا بمانند. معاون بنیاد آسیا در واشنگتن می نویسد: آسیا در قرن 21 تأثیر و نقش گسترده تر و بیشتری در امور بین المللی خواهد داشت و اگر آمریکایی ها همچنان نسبت به مسائل و اموری که در آسیا و در نقاط دیگر جهان جریان دارد جاهل باقی بمانند، قدرت برآمدن با بسیاری از ستیزه های سیاره‌ای را نخواهند داشت. نویسنده می‌افزاید: آمریکا باید در درون مرزهای خود به مبارزه با جهل بپردازد و در درون و بیرون مرزهای خود با تروریسم بجنگد. کارشناس امور آسیای جنوب شرقی می‌نویسد: همکنون آمریکا عمیقاً درگیر نبرد برای ریشه‌کن کردن تروریسم از افغانستان است. اما سه بار جنگ در آسیا در شش دهه اخیر شاخص خوبی برای جهل ایالات متحد از این منطقه است. او سپس از یک گزارش انجمن آسیا تحت عنوان آسیا در مدارس گواه می‌آورد که چهره این نگران کننده از کمی دانش آمریکایی‌ها را نسبت به آسیا تصویر می‌کند. بنابر این گزارش 25% از دانش آموزان دبیرستانی آمریکا نمی‌دانند که اقیانوس آرام آمریکای شمالی را از آسیا جدا می‌کند. 80% از بزرگسالان آمریکایی مورد پرسش نمی‌دانستند که هندوستان بزرگترین دموکراسی جهان است و نیمی از بزرگسالان و 2/3 دانشجویان آمریکایی ویتنام را یک جزیره می‌دانستند، هرچند که 58,000 آمریکایی در جنگ ویتنام در این کشور جان باختند. نویسنده در مقاله خود تاکید می‌کند که به آمریکایی‌ها باید آموخته شود که آسیا قاره‌ای است برخوردار از تنوعی چشمگیر، با تاریخ‌ها و سنت‌های مذهبی و فرهنگی گوناگون و با سطوح پیشرفت اقتصادی و نظام‌های سیاسی متفاوت، و جز از نظر جغرافیایی از هیچ نقطه نظر دیگری نمیتوان ملت‌های آسیایی را به یک کل واحد نسبت داد. جان براندن سرانجام نتیجه میگیرد که آقای بوش نیز مانند آقای روزولت در سال 1941 باید برای مردم آمریکا توضیح دهد که چرا آمریکاییان باید با شناخت بیشتر بقیه جهان پلی بر فاصله‌های جغرافیایی و شکاف‌های فرهنگی بزنند و برای دستیابی به این هدف باید از کنگره و نهادهای دیگر بخواهد که نظام آموزشی ایالات متحده را تغییر دهند.